رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
خب شبتون بخیر عزیزان شنونده، در ساعت 21 قرار گرفتیم و در ادامه بخش دوم برنامه های رادیو نمایش در این ساعت تقدیم میکنیم به شما برنامه ایران بانان رو که حدود 60 دقیقه زمان میبره و دعوت میکنم از همین حالا شنونده باشید.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران بانان.
به نام پروردگار ایران زمین، درود.
که دل را به نامش خرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مه.
ایران بانا.
تاریخ ما با جوهر ذات تو و من الواح خود را می نگارد، خود را نه تاریخ خود را پرسجو کن، بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن. ای تو صدای بی صدایان جهان، ایران، همین که حق شده تاریخ سرزمینم، بس قسم به نام خودت میخورم، همینم بس.
ایران بانان. ایران بانان هر پنج شنبه از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش شنیدنی است. رادیو نمایش بر روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ایران بانان.
برزویه طبیب یکی از بزرگترین متفکران ایران باستان است. وی که به روزگار پادشاهی خسرو انوشیروان میزیسته، نه تنها یکی از سرآمدان این عصر است، بلکه افکار و نظرات وی تا بعد از اسلام نیز الهام بخش متفکرانی نظیر سهروردی بوده است. متفکران و علما در هر دوره‌ای نمادی از وضعیت فکری و فرهنگی آن دوره به شمار می‌روند و به حق افرادی نظیر برزویه، بزرگمهر، پولس ایرانی نماد جامعه اواخر دوره ساسانی و به خصوص حکومت خسرو انوشیروان هستند. بنابراین شناخت افکار و آراء برزویه ما را در شناخت جامعه ایران در اواخر دوره ساسانی و نظریات حاکم بر این جامعه یاری می کند. بنابر نقل اکثر منابع، برزویه کسی است که کتاب کلیله و دمنه را از هند به ایران آورده، ترجمه کرده و به خسرو انوشیروان تقدیم نموده. با وجود شهرت کتاب کلیله و دمنه در تاریخ ادبیات ایران زمین، متاسفانه اطلاعات ما در خصوص برزویه بسیار اندک است. گویی معروفیت این کتاب باعث شده که عملاً شخصیت برزویه در حاله ای از ابهام و فراموشی قرار گیرد و کمتر به این شخصیت توجه شود. در منابع پهلوی بازمانده از عصر ساسانی و اوایل دوره اسلامی هیچ اشاره‌ای به برزویه نشده است. منابع عربی و فارسی سده‌های نخستین اسلامی نیز صرفاً اطلاعاتی در خصوص کتاب کلیله و دمنه به ما می‌دهند، اما درباره خود برزویه سکوت کردند.
جهانگرد و مار مهربان، برگرفته از کلیله و دمنه. زرگری که به تجارت در حال سفر بود، در جنگلی راه می رفت که داخل چاهی که صیادان برای به دام انداختن حیوانات حفر کرده بودند افتاد. در دام یک میمون و یک مار نیز گرفتار شده بودند. حیوانات بیچاره و زرگر برای رهایی از دام شروع به فریاد زدن کردند. جهانگردی که از جنگل در حال عبور بود صدای آنها را شنید و برای رهایی آنها طنابی به داخل چاله انداخت. مار و میمون از طناب بالا رفته و رها شدند. مار به جهانگرد گفت که ای مرد، این زرگر را نجات مده که او انسان پلیدی است. اما جهانگرد به حرفهای مار توجهی نکرد و زرگر را نیز نجات داد. همه آنها از جهانگرد خداحافظی کردند و از او خواستند هر وقت که به کمک آنها نیاز داشت آنها را خبر کنه. روزگار گذشت و چندی بعد جهانگرد که در حال گذر از همان جنگل بود میمون را دید. میمون برای قدردانی از جهانگرد به او ابراز محبت کرد و از او خواست تا چند لحظه صبر کند تا او هدیه‌ای جهت تشکر از لطفی که او در حقش کرده بود بیاورد. میمون به کاخ حاکم شهر رفت و جواهری از کاخ برداشت و برای جهانگرد آورد. جهانگرد به گمان اینکه این جواهر از قبل در دست میمون بوده و حال او برای قدردانی آن را آورده، آن را پذیرفت و به شهر رفت تا آن جواهر را بفروشد و از پول آن توشه‌ای برای ادامه سفرش فراهم آورد. از قضا نزد همان زرگر رفت که او را نجات داده بود. زرگر بسیار به او محبت کرد و از او پذیرایی کرد. جهانگرد قضیه جواهر را به او گفت و جواهر را به زرگر نشان داد. زرگر با دیدن جواهر متوجه شد این جواهر برای دختر حاکم است و این جواهر قیمتی همان جواهری است که حاکم برای یابنده آن مژگانی در نظر گرفته. او به جهانگرد گفت مدتی صبر کن تا بروم و پول جواهر را برای تو بیاورم. او سربازان حاکم را خبر کرد، آنها جهانگرد بیچاره را به زندان انداختن و به زرگر پاداش دادن. جهانگرد که بسیار ناراحت در گوشه زندان از نامردمی و قدر ناشناسی زرگر در عجب بود، صدای خشخشی از کنار دیوار زندان او را ترساند. اما بعد از کمی دقت متوجه شد همان ماری است که او را نجات داده بوده است. مار از حال او پرسید و جهانگرد جریان را برای او تعریف کرد. مار بدون اینکه چیزی بگوید رفت و بعد از مدتی با مقداری گیاه برگشت و به جهانگرد گفت: من می روم و پسر حاکم را نیش می زنم و تو بعد از چند روز به سربازان بگو به حاکم بگویند که من می توانم پسرت را مداوا کنم به شرط اینکه مرا آزاد کنم. جهانگرد چنین کرد و پسر حاکم را بعد از چند روز از مرگ نجات داد. اما حاکم قبل از آزادی او جریان را جویا شد و جهانگرد ماجرا را برای او تعریف کرد. حاکم دستور داد زرگر قدر ناشناس را به زندان بیندازند تا عبرتی باشد برای مردمان ناسپاس که از حیوانات نیز کم ارزش‌ترند.
ایران بانان، ایران بانان هر پنج شنبه از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش شنیدنی است. رادیو نمایش بروی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ایران بانان.
محمد امین احمدپور، استاد ادبیات.
خود کتاب کلیله و دمنه از قدیم در نزد پژوهشگران مرسوم هست که منشأ هندی داره. این به این دلیل هست در درجه اول که در مقدمه هم کلیله و دمنه عربی و هم کلیله و دمنه فارسی به این منشأ اشاره شده که حالا مثلا در زمان خسرو انوشیروان شاه علاقمند شد که یک کتابی به این اسم در هند وجود داره و فردی رو به اسم برزویه طبیب مأمور کرد که بره و از هندوستان این کتاب رو تهیه کنه و برای شاه ایران بیاره. حالا توی داستان‌ها گاهی این رو به بزرگمهر نسبت دادن و بعضی اصلا معتقد شدن که شخصیت برزویه طبیب و بزرگمهر در واقع یکی بوده و این ساخته و پرداخته خود عبدالله ابن مقفع هست. حالا در مورد این که منشأ کتاب چیست، چند تا قصه نقل شده. قصه معروفتر اینه که وقتی که اسکندر به شرق لشکرکشی میکنه و هند رو تصرف میکنه، یکی از حکام منصوب خودش رو به اسم دبشلیم در هند قرار میده، اونجا رو اون رو به عنوان حاکم معزون از طرف خودش در هند قرار میده و این وقتی حاکم میشه شروع میکنه به ظلم کردن. یکی از حکمای اون زمان که معروف به بیدپا یا بیدپای هندی یا به قول عرب ها بیدبا اینجوری معربش کردند، به شاه نصایحی میکنه، شاه رو زندانی میکنه، ولی در خلوت خودش به نصایح او که فکر میکنه و توجه میکنه متوجه میشه که این حرفا پر بیراه هم نیست و او رو از زندان آزاد میکنه و ازش درخواست میکنه که کتابی در حکمت برای او بنویسه که آیین کشورداری رو به او نشان بده و اخلاق رو هم از او بیاموزه. این در باب سبب به وجود آمدن کتاب معروف این حکایتی است که در دست ماست. اما توی اون متن فارسی که نصرالله منشی به فارسی برگردونده، داستان به این شکله که این برزویه طبیب که آدم حکیمی بوده فکر میکنه که یک درختی در هند وجود داره که اگر کسی از میوه اون درخت بخورد عمر جاویدان خواهد یافت، درخت بیمرگی است. بنابراین از محضر شاه درخواست میکنه که به هندوستان سفری بکنه و این درخت رو پیدا کنه. بعد که میره به هند متوجه میشه که اون درخت همون کلمه است و مرگ جهله و بیمرگی دانایی است. یه تمثیلی اینجوری در مقدمه فارسی وجود داره که خب تمثیل خیلی معروفیه و ما میدونیم که بعدها در کتابهای آسمانی، کتاب مقدس، در قرآن هم کلمه یا لوگوس آمده. توی قرآن به تصریح در باب بعضی از پیامبران الهی این لفظ رو آورده و اونها رو کلمه خدا شمرده و حتی برای خود خدا کلمت الله یلعلیا در سوره توبه اومده. و بنابراین این یک لفظی است که در قدیم وجود داشته و در اسطورهای مختلف از شرق تا غرب، از اسطورهای هند تا یونان هم میتوان رد پای این کلمه رو پیدا کرد. این در باب منشأ قصه از نظر قدما و اینکه چگونه این کتاب به وجود اومده. حالا اینکه چرا از زبان حیوانات نقل شده، باز دلایل مختلفی گفته شده. قابل قبول ترین وجه به نظر بنده همین چیزی است که امروز هم می‌بینیم. شما اگر کتاب مثلا قلعه حیوانات جورج اورول رو دیده باشید، اونجا هم در باب حکومت توتالیتر از تمثیل‌های حیوانی استفاده می‌کنه. چون خیلی وقتا شما اگر بخواید، به خصوص در قدیم می‌خواستید اگر شاه رو مستقیم مورد خطاب قرار بدید و او رو نصیحت بکنید، چه بسا با جان خودتون، با خون خودتون بازی کرده بودید. به این دلیل می‌اومدن این قصه ها رو از زبان حیوانات نقل می‌کردن و حرفای خودشون رو از زبان اونها می‌گفتند که خلاصه بهانه‌ای داشته باشن برای در رفتن از زیر مؤاخذه و مجازاتی که احتمالاً شاه یا حکام خونریز اون عصر برای اونها در نظر می گرفتند. حالا به هر شکل این کتاب از زمانی که از هند احتمالاً ترجمه شده، حالا بعداً عرض میکنم بعضی اصلا مخالفین هستن که این کتاب منشأ هندی داشته باشه، از همه معروفتر اون شعوبیه، حالا بهتر بگیم شعوبیه، البته یک نظریه است که در مورد ایرانی ها کاربرد داره، ولی اون شعوبیه عرب، یعنی اونایی که معتقد به برتری عرب هستن، مثل دکتر عمر فروخ استاد لبنانی، که ایشون اصلا معتقده که خب این قصه ایرانی نیست، هندی هم نیست، بلکه عبدالله بن مقفع با وامگیری از فرهنگ عرب این رو به دست آورده که نظر درستی نیست. اما به هر شکل این کتاب از زمانی که تألیف شده از هند به ایران رسیده و بعدها به زبان‌های مختلف ترجمه شده، یعنی به سوریانی، به عبری، به یونانی، به لاتینی و بعدها به ترکی و سایر زبان‌ها و حتی در ادبیات اروپا خیلی اثر گذاشته. کسایی مثل لافونتن که فابل‌نویس‌های بزرگی بودن خیلی توجه به این کتاب کردن و من یه مقاله هم اخیراً در باب یک واژه در باب کپکنجیر نوشتم. حتی بعضی تابلوهای نقاشی که در قرون وسطا و بعدها و قرن 18 و 19 از این کتاب کلیل و دمنه کشیده شده رو آوردم و نشون دادم که این کتاب چه اثر بزرگی در ادبیات جهان گذاشته.
اگر مقدمه کلیله و دمنه را استثناء کنیم، می توان گفت اطلاعات ما در خصوص برزوی بسیار اندک است. هرچه هست تقریبا همین مقدمه است که به جهت محتوایی اصالت دارد. ما برای شناخت یکی از بزرگترین چهره‌های شاخص ادبی ایران باستان، تفکرات، زندگی و شخصیت او از منابع دست اول و مقدمه کلیله و دمنه بهره می گیریم. غالب منابع روزگار شاهنشاهی خسرو انوشیروان را درخشانترین دوره تاریخ ساسانیان به لحاظ فرهنگی دانستند. با رشد روزافزون علم و دانش در این عهد، شاهد تألیف و ترجمه کتب زیادی به دست دانشمندان این دوره هستیم. چهره‌های شاخصی نظیر برزویه، بزرگمهر و پولس ایرانی در این دوره ظهور کردند. هرچند صورت پهلوی نام برزویه در دسترس نیست تا بتوان اصل و ریشه این لغت را دریافت، ولی روشن است که نام برزویه به این صورت که در منابع عربی و فارسی آمده، مرکب از دو جزء برز و پسوند تصغیر ویه به معنای تحبیب است. ده خدا نیز درباره پسوند ویه گفته که این پسوند میتواند هم نشانه دارندگی و صاحبی باشد و هم نشانه تسخیر و یا شباهت و مانندگی. فردینالد یوستی، ایرانشناس آلمانی، بعد از نام برزویه نام افراد بسیاری از ساسانیان از جمله بهرام گور را میبرد و نیز نام کسانی که اسم اصلی آنها برزوی، برزو یا برزویه بوده. کریستیانسن با استناد به گفته یوستی برزویه را مسقر شده نام برزمهر می داند و می گوید برزویه نامی است که از روی محبت مسقر شده و جزء اول آن برز است که به معنای بالا می باشد و با جزء دوم آن که و یا ویه است ترکیب شده. بیش از 4 یا 5 نام ساسانی سراغ نداریم که از برز تشکیل شده باشد و این اسامی چنان کمیابند که هیچ یک بیش از یک بار در تاریخ ذکر نشده. فقط یک اسم از این ترکیب بسیار متداول و معمول است که آن برزمهر می باشد. از آنجا که نامهایی که از روی مهربانی و محبت مسقر شده و گویا این امر در بیشتر اسامی متداول بوده، به احتمال قریب به یقین اسم برزویه نیز مخفف برزمهر است. اما هستند کسان دیگری همچون فرانسوا دوبولوا که این نظر را قبول ندارند و میگویند حتی اگر نام پزشک ما شکل مخفف نام دیگری بوده باشد، نمیتوان با اطمینان گفت که آن نام دیگر برزمهر بوده است. از بررسی منابع عربی نیز نمیتوان به نام دقیق این شخصیت پی برد، چرا که در نسخ خطی این منابع به دلیل اختلاف در خوانش و تلفظ نام برزویه به اشکال مختلف آمده است. حتی فردوسی نیز این نام را به اشکال مختلفی نظیر برزوی، برزو و برزویه ضبط کرده که به احتمال قوی به سبب ضرورت‌های شعری بوده است. بنابراین نمیتوان با اطمینان نام دقیق برزویه را دانست. منابع عربی و فارسی سده‌های نخستین اسلامی در خصوص زندگی شخصی برزویه و تفکرات او اطلاعات ناچیزی می‌دهند. بر طبق روایات شفاهی که سینه به سینه نقل شده است، برزویه یکی از اتبای دربار خصوصی خسرو انوشیروان بوده که مأموریت می‌یابد برای به دست آوردن کتاب کلیله و دمنه که در خزاین پادشاه هندوستان نگهداری می‌شده به آنجا سفر کند. در طی این سفر مشقت‌بار سرانجام وی با زیرکی تمام این کتاب را به دست آورده، ترجمه کرده و به خسرو انوشیروان هدیه می‌کند. اما با ورود این کتاب به ایران عملاً برزویه از صفحه تاریخ حذف می شود و دیگر نام و نشانی از وی نیست و در عوض منابع بیشتر توجه خود را به کتاب کلیله و دمنه معطوف می کنند. به عنوان مثال دینوری در اخبار و طبال در بحث از سلطنت خسرو انوشیروان از برزویه ذکری نمی کند و فقط در داستان بهرام چوبین حکایتی نقل می کند که بهرام چوبین به هنگام شورش بر ضد خسرو دوم و حرکت به سوی پایتخت کتاب کلیله و دمنه را می‌خوانده و خسرو پرویز بدان سبب از وی ترسیده است. یعقوبی هم اصل این کتاب را هندی می‌داند، اما در کتابش از برزویه و ترجمه این کتاب ذکری به میان نمی‌آورد. مسعودی نیز اشاره‌ای به آورنده کتاب کلیله و دمنه نمی‌کند و فقط می‌گوید از هند کتاب کلیله و دمنه و شطرنج را برای وی یعنی انوشیروان آوردند.
گرفتم از آیین گذشتگان و پدرانم پیروی کنم. با خود گفتم اگر بدون یقین بخواهم بر دین پدرانم ثابت قدم شوم، مانند آن جادوگری هستم که به کارهای زشت اصرار می کند و با پیروی کردن از آیین نیاکان خود به دنبال رستگاری است. نیاکانی که آنها نیز راه و روش جادوگر را پیشه کرده بودند. به خود اندیشیدم مجبورم به آنچه که عقل میپسندد و با خرد جور در میآید بپردازم. از انجام کارهای ناشایست پرهیز کردم و زبانم را از دروغ و سخنچینی و حرفهایی که ایجاد ضرر و زیان میکند مانند تهمت زدن و غیبت باز داشتم. از اذیت دیگران و دنیا طلبی نیز پرهیز کردم. همواره به دیگران کمک می‌کردم و صلاح دیگران را خواستار بودم، چرا که در نزد خداوند هیچ چیز بهتر از صلاح مردم نیست. اگر کسی از انجام کار خیر روگردان شود و دنیا طلبی او را از ذخیره ثواب و توشه آخرت باز دارد، سرانجامش مانند آن مرد بازرگان خواهد بود. بازرگانی بود که جواهری بسیار زیبا و با ارزش داشت. روزی به مردی قول 100 دینار مزد داد تا بیاید و آن را سوراخ کند. هنگامی که مرد به خانه بازرگان آمد، در آنجا چنگی دید. توجهش به آن جلب شد و با دقت بیشتری به آن نگاه کرد. بازرگان از مرد پرسید: می توانی آن را بنوازی؟ مرد گفت: آری می توانم، و در نواختن آن استاد بود. بازرگان گفت: بنواز. مرد چنگ را در دست گرفت و نواختن را آغاز کرد. بازرگان مشغول شنیدن آن موسیقی دلنشین شد. مرد تا آخر روز نواخت و تا روز به پایان رسید مزدش را طلب کرد. بازرگان گفت: تو که هنوز جواهر را سوراخ نکرده ای، هنوز کارت را انجام نداده از من مزد طلب می کنی؟ مرد عصبانی شد و گفت: من امروز مزد بگیر تو بودم و تا پایان روز هرچه تو گفتی انجام دادم. پس بازرگان مجبور شد دست از لجاجت و مخالفت بردارد و مزد مرد را بپردازد. با حالت سرگشتگی با خود گفت: وقت و زمان خود را تباه کردم و پول خود را ضایع کردم. کار و حاجت اصلیم انجام نشد و زحمت آن هنوز بر گردن من باقی است. هرچه در تقوا و پرهیزکاری بیشتر اندیشه کردم، رغبت من برای به دست آوردن آنها بیشتر شد. اما می دانستم رها کردن لذات دنیوی و پشت پا زدن به دنیا کار دشواری است و شروع کردن راه تقوا دشوارتر. اگر در میان راه وسیله گمراهی فراهم شود، خیر دنیا و آخرت با هم نابود می شود، مانند سرنوشت آن سگ طماع. سگی در کنار جوی آبی می رفت. در کنار جوی استخوانی پیدا کرد. هنگامی که آن را در دهانش گرفت، عکس استخوان را در آب دید. با خود اندیشید که در آنجا استخوان دیگری است. از روی حرص و طمع دهانش را باز کرد تا آن استخوان دیگر را نیز از روی آب بردارد. اما آنچه در دهان داشت نیز به جوی آب افتاد و از دست رفت. با خود گفتم این هم درست نیست که از دنیا فراری باشم و به سمت آخرت بروم و دوباره از آخرت گریزان شوم و به سمت دنیا میل پیدا کنم.